أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وعلى آله الطاهرين. اللعن الدائم على عدوهم الى يوم الدين. اللهم صل على محمد. برای سال یا برای بعد از؟
نه، برای بعد این کلاس های آرمزون.
نه هنوز پر نکردم.
میتونیم اونجا ادامه بدیم یا؟
نمیدونم، حالا باید ببینم چه جور بشه.
برای شروعش
انکانه. خب به انکانه بعدهو فالظاهر وجوب الاجتناب عن الاخر. چرا؟ لان الاذن فی ترک بعض المقدمات العلمیه. نکتهشو گفتم، مقدمه علمیه. بعد ملاحظه وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعی. این یرجع الى، وقتی این دو تا کنارم قرار بگیرد، یرجع الى اکتفاء الشارعه فی امتثال ذلک التکلیف بالاجتناب عن بعض المشتبهات. میگه همون یه مقداری از مشتبهات ترک بشه کفایت میکنه. ببین ظاهر امتثال. امتثال یعنی چی؟ یعنی تو خارج تو این انجام بدی کافیه. این نه یعنی کافیه از واقعه، یعنی لازم نیست احراز کنی واقعه. اما لو کان المستر رو الیه بعضا غیر معینه. ببین بالا گفتیم انکان بعضا معینه، اما انکان بعضا غیر معین. شیخ میگه وجب الاجتراب عن الباقی و انکان الاسترار قبل العلم الاجمالی. میگه حتی اگر استرار قبل علم اجمالی هم به وجود بیاد، علم اجمالی تنجیز خودشو داره دیگه اینجا. میگیم چرا؟ خب اینجا باز شیخ نگفته. شیخ ببینید میگه لعن العلم حاصل به حرمت واحد من اموره. میگه ضابطه تنجیز اینجا رو میگیره. ضابطه تنجیز علم اجمالی چی بود؟ این بود اگر ای کاسه تنها رو برون بود و من علم تنجیز داشتم باید ترکش میکردم، اگه اینم تنها رو برون بود باید ترکش میکردم. میگه این ضابطه اینجا هم هست. لعن العلم حاصل به حرمت واحد من اموره که لو علم یا لو علم حرمته یا لو علم المکلف حرمته تفصیلا وجب الاجتناب عنه. خب حالا تو اینجا ترخیص و بعضا علی البدل موجب الاکتفاء الامر بالاجتناب عن الباقی. حالا مقابلی جواب دارن، گفتن وقتی استرار قبلشه یعنی شارعی بعضی رو از محل ابتلاعات خارج کرده تعبده، بعد که علم اجمالی شکل میگیره جایی شکل میگیره که بعضی از افراد نیستن. دقت کردی؟ و دوباره از طرف شیخ جواب میدن که اینجا چون تخییر عقلی نشرعی پای شارع نوشته نمیشه. به بحث ادامه داره دیگه. خب بریم بحث بعدی. خب این قلت آقای صمدی فقط به این لوکان المستر غیر معینه نمیخوره، به کلش میخوره. مستشکل تو این قلت همین قصه ای که الان گفتم و مخواه. میگه آقا وقتی شارع داره ترخیص میده یعنی چی ترخیص داده؟ یعنی شارع میگه آقا من که حرام واقعی برام خیلی مهم نیست، چون مهم بود که ترخیص میده. یه غیر خروج ابتلاع تکوینی از محل خروج از محل ابتلاع تکوینی ریخت شکست. نه شارع ترخیص داد. ما معنای که شارع ترخیص داد لازمش نگه بگه من احتمامی به تکلیف واقعی ندارم. وقتی دلیل دوم یعنی الاحدث یعنی متأخر داره میگه شارع گفته من احتمام به تکلیف واقعی ندارم، پس دیگه اصلا وجوب اجتناب بین میره. کنه شاره داره میگه ما تنجیز برش گردوندم، تنجیز داشت نخیر دیگه ندارم. یه عبارت اخرایی بخون. ان قلت ترخیص و ترک بعض المقدمات دلیل، یعنی این دلالت بری دارد که چی؟ عدم ارادت الحرام الواقعی. دیگه نمیخوامش، نه این احدث این متأخر تره. خب وقتی تو شد دیگه لا تکلیف به معدای مورد مرخصون فی، یعنی اون صاحبش هم دیگه وجوب نداره. فلا مختزی لوجوب الاجتناب عن الباقی. تمام شد. شیخ جواب میده قلتو آقا شارع ترخیص داد تو چی؟ تو داری فکر میکنی دلیل دو که میاد داره دلیل یک یعنی تنجیز حکم واقعی رو خراب میکنه. تو فکر میکنی این دوه داره اون رو خراب میکنه، شرمنده تم این دوه داره ذیل او رو خراب میکنه. یادتون میگفتیم دو پله درست میشه، واقعه تنجیز تو وادی امتثال، عقل میگه اشتغال یقینی. ترخیص داره رو اشتغاله میاد نه روی واقع. این ترخیص داره مقدمه علمیه رو سبک میکنه، به خود واقع دست نمیزنه. مفهوم آقا؟ اینجا یه سوالی پیش میاد، یعنی شیخ شارع میتونه تو وادی حکم عقل دخالت کنه؟ خود شیخ تو عبارت جوابش میده جلوتر. شیخ میگه موضوع حکم عقل وادی جهله.
برگردوند به جهل،
همون حرف خودش میزنه. اما اینجا تصریح میکنه بهش دیگه. بخونیم. قلت المقدمه العلمیه مقدمه للعلم، یعنی چی؟ یعنی لا للواقع. واللازم من الترخيص في المقدمة العلمية عدم وجوب تحصيل العلم. معنای ترخیص در مقدمه علمی اینه که شاعر میگه علم میخوام. اگه مقدمه علمی رو واقع بود معناش بود که شاعر میگه واقع نمیخوام. حرف تو درسته، تو میگی دلیل دوم داره میگه، میگم اگه دلیل دوم میگه واقع نمیخوام درست بود، اما دلیل دوم میگه علم نمیخوام. لا عدم وجوب الاشتراء عن الحرام الواقعي راسا و حیث ان الحاكم. خب چقدر قهره میگه نکته، همون نکته رو. آقا پس شاره اومد در وادی عقل دخالت کرد؟ بگیم نه. حیث ان الحاكم، این جواب به اشکال. حیث ان الحاكم به وجوب تحصیل العلم، خب العقل اونی که حاكم به اشتغاله، حاكم به وادی اطاعت، عقل و علمه. اما به ملاحظه چی؟ موضوع واقع، موضوع عقل رو کی میده؟ وادی جه. به ملاحظه تعلق طلب الموجب للعقاب على المخالفه، اون مخالفه که الحاصل من ترک هذا المحتمل. عقل نگاه به وادی جه میکنه، تو وادی جه چی نوشته شده؟ تعلق طلب کذایی. وقتی این شد کانت ترخیص المذکور، این که شعار ترخیص داد تو مقدمه علمیه، موجبا للامن من العقاب على المخالفه الحاصله من ترک هذا الذي رخص في تركه یا رخصنا الشارع في تركه، نسبت به این عقاب دیگه نداریم. فيثبت من ذلك تکلیف، معنای این دلیل رفع اضطرار جمعش با واقع و اشتغال یه جعل بدله، تکلیف متوسط بین نفی تکلیف راسا، اگه به واقع میخورد که نخورده، و ثبوت تکلیف متعلقا بالواقع على ما هو عليه، که باید بریم همه اطراف امتصال کنیم. نه، شعاره گفته همه اطراف لازم با یه زبون دیگه بگیم. و حاصله ثبوت تکلیف بالواقع من الطریق، دوباره شد چی و سد سلوکیه؟ همون جعل بدله. گفتیم کبراش واحده، من بود میگفتم کلمه کبراش واحده، الان تازه حرفامون یکی ده. ثبوت و تکلیف بالواقع همون من الطریق الذي رخص الشارع في امتصالهما، گفته ای را به واقع برس. او راه چیه؟ با هو ترک و باقی المحتملات، این یکی استراری بود، ارتکابش کن باقی ترک کن. و هازا نظیر جمع جمیع طرق شرعیت المجهول التکالیف الواقع، تصریح کرد که جمع باقی زاری همینه. هازا نظیر و جمیع طرق شرعیت المجهول التکالیف الواقع. آقا بیانه رو که شعار جعل میکنه، بیانه چیکار میکنه؟ میگه بقیه راه رو نمیخواد بری، اونم همینه. و مرجعه الی القناعه عن الواقع به بعض محتملاتی معینه که ما فی الاخذ بالحالات السابقه فی الاستصحاب، لازم نیست احتیاط کنی، حالت سابقه بگیر دیگه گردن چیزی نیست. او مخیرن که ما فی موارد تخیر، این هم اصول عملیش به سال زدیم. بس سلام. خیلی عبارت مهمی بود این پاراگراف. میگه تاریخ اما از این راه میخوامش.
نه میگم اونی که اونجا رو
گفت من تاریخی هم نمیدونم. حالا ما باید به جای مظفر بنویسیم آقای مظفر، ما کلام تو رو آخونده تعقل نمی کنیم. حالا آخوند که اقدر به شیخ میگه تو تصویبی و سببیتی شدی، خودش یه جای افراطی تر از یه حرف میزنه. کجا تو انسداد؟ این بحث ادامش تو انسداد، لذا الان هم شیخ ادامش میگه که و من مازکرنا تبیرم، میره تو انسداد. این بحث اثرش تو انسداد، گفتم امکان تعبد بدون انسداد اینا کنار همن. ببین الان هم رسید بهش، تو انسداد کفایه انسان اونجا آخون افراطی تر از شیخ میشه. میگه اصلا من بهت میگم هیچ جا مصلحت تو مأمورم به، همه جا مصلحت تو امره. شیخ اینه نکو، شیخ نمیگه همه جا، شیخ میگه مصلحت تو مأمورم به من طریق الامر. آخون میگه نه اصلا مصلحت خود امره. بعد انمای حس میاره. خب تمام شد. حالا دیگه این تیکه انسداد چه نمیخونیم؟ نمیخونم به خاطر اگه بخوایم بخونیم سه ساعت، سه جلسه، چهار جلسه باید انسداد براتون بگم. اول این نتایج، یعنی فرض گرفته شما انسداد رو خوندید، الان داره اشاره ای رد میشه ازش. نه نه انشالله انصداد ده به حوزه اینه، انصداد تو کفایه میخونه، تو رسائل جون حجیمه نمیخونه
جواب
میده. دیگه حالا فعلا جوابی داره میده فعلا اینه دیگه، ما هم من هازد طریق من طریق قوانین باید به واقع برسیم. خب تمام شد، بریم از سادس. از سادس بسم الله الرحمن الرحیم، آقای صمدی، آقای رحیمی، از سادس یه موضوع فقهی، یک موضوع اصولی و سه چهار تا موضوع فقهیه. موضوع اصولش قاعده او، سه چهار تا فرع فقهیه. او سه چهار تا فرع فقهی برزخن، بعضی ها ذیل قاعده ما دیدنش، بعضی ها جای دیگه دیدنش. لذا میخواییم یه بحث اصولی کنیم، تطبیقش بریم سر این سه چهار تا مورد فقهیه واقعی، نه فرضی. درست شد آقا؟ خب حالا ببینیم از سادس چیه. شیخ میگه آقا ضابطه چی شد؟ ضابطه احتیاط ما تنجیز تکلیف، عقل وادی امتصال هم میگه الاشتغال و یقینی. درست شد؟ شیخ میگه آقا وقتی ضابطه اینه، لا فرق بین این که ورود به محل ابتلاء اطراف تدریجی باشه یا دفعی، لا فرق. اگر کسی گفت تدریجی سبب میشه تنجیز تکلیف نباشه، من حرفی ندارم. اما اگر کسی گفت که آقا من قاعدم اینه که اذا کان الحرام موجودن، به نظر من ببین صدق عرفیه دیگه، اذا کان الحرام موجودن فاجتنب، خب اذا کان الربا موجودن فاجتنب، اذا کان النجاسه موجودن فاجتنب، بعد صدق عرفی اذا کان موجودن اعم از اینه که الان باشه یا نیم ساعت دیگه بهش برسم، تو این مسیری که دارم راه میرم بهش برسم، من میگم لا فرقه. اگه کسی گفت فرق کن، من دعوا دیگه ندارم. گفت آقا من صدق عرفیشو در تدریجیات قبول ندارم، صناعت داره حرفش، بعد اون موقع هم مخالفت قطعیش هم جایز میشه دیگه، نه فقط احتیاطش هم به این میره. اگر هم کسی گفت لا فرقه، خب میگه تنجیز دارم، هم موافقت قطعیه میخوام، هم حرمت مخالفت قطعیه. تمام شد آقا؟ خب شیخ میگه برای این مثال بزنیم. تو مثال دعوا میشه. مثال اولی که شیخ میزنه اینه، شیخ میگه آقا اگر یه زنی در تمام بیمار شده، لذا تمام ایام ماه داره خون میبینه، یک ماه کامل داره خون میبینه، اوورم علم اجمالی داره، علم اجمالی داره، این بیشتر سه روز حائض نمیشده، اما الان مضطرب است، نمیدونسته روزش کیه، وقتیه نیست، عددیش معلومه سه روز، اما مضطربه وقتیه است، نمیدونه کی، و کل ماه هم داره خون میبینه. اگر گفتیم علم اجمالی در تدریجیات، چون ای الان یا این سه روز اوله یا سه روز دومه یا سه روز آخره دیگه، میره تا آخر، مفهوم آقا؟ ده تا سه روز داری، یعنی ده تا انا جلوشه. درسته آقا؟ خیلی خوب، علم اجمالی، تدریجی هم هست. اگه کسی گفت در تدریج منجز تکلیفه، ای در تمام ایام باید از زنش اجتناب کنه، کما که زن در تمام ایام باید قرائت عزیمه نکنه مثلا. مفهوم دارم چه عرض میکنه؟ برای هر دو یه علم اجمالی، برای هر دو
احکامش باید بیاد.
تمام؟ مثال دومی که شیخ میزنه رباه، میگه یک کسی امروز بلند شده، میدونه امروز الان، نمیدونه اینی الان جلوش رباه یا نه، اما میدونه امروز تا شب به رباه مبتلا میشه، یا امرو... یا این ماه تو پاچش رباه، خب چه کاری که به سرش بریز؟ اگه علم اجمالی در تجریه منجز تکلیف باشه، باید این ماه معامله نکنه، با بشین خونه. درست شد آقا؟ این همینه بخونم. لوکان المشتبهات مما یوجد تدریجا، اطراف دارن تدریجی به وجود میان. مثال کما اذا کانت زوجت الرجل مضطربتا فی حیضها، کامل موضوع و توضیح نمیده. شما اول باید بگید، باید بگید که این در تمام ماه مبتلای به رؤیت و دم هست، یک عادت عددیه داره، الان میگه البته عددیه شو، عددیه داره، استراب وقتی داره، علم اجمالی به سلاس هم داره، به این موضوع باید کامل منقح بشه. زوجت و رجل بگو مبتلا به دم، به سیلان دم، فی کل شهر، فی کل ایام شهر، یک مستربتن فی حیزه ها، نمیدونه کیه، به انتنس از زوجت و وقته ها، و این حفظت زوجت و عدده ها، این فه نباید باشه ها،
و یعلمو یا تعلمو اجمالا که انها حائز فی شهر ثلاثه ایام. مثلا اینم جزء موضوع فانیست، جزء موضوعه. دقت کردید؟ پس همه اینا قیود موضوع هست که علم اجمالی در تدریجیات پا بگیره. علم اجمالی به ثلاثه ایام دارن، کل شهرم دارن دم میبینن، پس 10 تا 3 روز جلومه. اینطوری میشه. خب فهل یجب على الزوج الاجتناب عن الزوج في تمام الشهر؟ خب هیچ دیگه، برو بمیر. و یجب على الزوج ایضا الامساك عن دخول المسجد و قراءه العزيمه تمام الشهر. اولا علم اجمالی منجز تکلیف نیست. مثال دو، کما اذا علم التاجر اجمالا بابتلائه، ابتلاء خودش تاجر، في يومه او شهره به معامله ربويه، هل يجب عليه الامساك عما لا يعرف حكمه من المعاملات في يومه او شهره؟ اونایش که محرزه که ربوی نیست که، هر چی شککته میشه یکی از موارد محل ابتلاء. احتیاط کن، تو 20 تا معامله امروز انجام میدی، تو 20 تا 5 تاشو محرزه برات درسته، 15 تاش مشکوکه، 15 تاش میان میشن اطراف محل ابتلاء. املا التحقیق ان یقال، اول ضابطمون رو میگیم، ضابطه اصولی، انه لا فرق بین الموجودات فعلا والموجودات تدریجا، لا فرق. چی؟ فی وجوب الاجتناب. چرا میگه موجودات؟ بخواد صدق موضوع تکلیف رو درست کنه، بخواد صدق، نه نه، بخواد صدق موضوع رو درست کنه. اشاره به جمله شرطیته، اذا کان الموضوع موجودا فیجب، این بود اشاره. بودتون گفتم بدیهی قضیه شرطی این مقدارش، همین بدیهی است. از موجود فعلی موجود تدریجی، فی وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بینها، اذا کان الابتلاء دفعتا و عدم الابتلاء دفعتا، فرقی نمی کن. میگیم چرا فرقی نمی کنه؟ لا فرقه. میگه الاتحاد المناط فی وجوب الاجتناب، تنجیز تکلیف داری، علم اجمالی منجز تکلیفه، بس سلام. درست شد آقا؟ خب حالا از اینجا میخوایم وارد فرع فقهیش بشیم. رفقا دقت کنید، من قبلی که فرع فقهی بگم یه توضیح میدم. فرع فقهی رو نخواستن خودش رو از تحت قاعده تنجیز علم اجمالی خارج کنن، خواستن بگن اینجا یه قاعده دیگه یه اصولی جاریه، او قاعده موضوع علم اجمالی از بین میبره. خواهش میکنم با قرائتی که میگم یاد بگیرید ماجرا رو. پس خودش لو خلیه طبعا تحت قاعده علم اجمالیه، ما هم علم اجمالی شیخ با تو فتوامون یکیه، لکن اینجا باید یه قاعده اصولی دیگه هم بلدیم، اون قاعده رو ببینیم کجاها صادقه. تو این دوتا مثالی که تو زدی با هم فرق دارن، تو یکیشون اون قاعده جاری میشه، اون قاعده که جاری بشه مثال از موضوع بحث علم اجمالی خارج میکنه اصلا. پس ما نمیخوایم، میخوایم تخصصا موضوع از محل بحث ببریم بیرون، که بعد نتیجه بحث چی میشه؟ تمییز سخته تو فقه. دقت کردید؟ خب میگیم کدوم قاعده؟ شیخ میگه خودش در واقع دوتا قاعده است، خود اون قاعده، یعنی دو تیکه است. یه تیکه شما تو تقسیمات واجب خوندید، یه تیکش تو مقدمات مفوته. چی؟ رجوع قید به ماده یا به هیئت. کدوم قید؟ زمان. قسم مقدمات مفوته یادتونه؟ میگفت الان، میگفت وجوب، اگر گفتیم موسم قید وجوب حجه، یعنی تا وجوب، تا موسم نیامده وجوبی نداریم. اگه گفتیم موسم زمان قید ماده است، به محض اینکه من بالغ و عاقل و قادر شدم، حالا تو حج مستطیعم شدم، وجوب فعلیت داره. ثمرش کجا در میاد؟ طی مسافت که میخوام بکنم، علی فرضی که قائل به مقدمه واجب وجوب مولوی مقدمه بشم، علی فرض اینجا قاعده ملازمه برقراره، چون وجوب مقدمه از وجوب ذل مقدم تابع لوجوب ذل مقدمه اطلاقا و اشتراطا. وجوب ذل مقدمه مقید به زمان نیست، الان بالفعل، تا وجوب مقدمه هم مقید به زمان نیست، همین الان باید توی مسافت کنم. اما اگر گفتم وجوب مقدمه تابع لوجوب زیها اطلاقا و اشتراطا، که اینو همه گفتیمه، اوورم وجوب حج مقید به زمان شد، تا موسم نیومده وجوبی برای حج نیست، پس ترشح نمیکنه از وجوب حج وجوب طی مسافت. یه اشکال مقدمه مفوته بود، که ریشه مقدمه مفوته چیه؟ رجوع و قید به ماده یا به هیئت. کدوم قید؟ نه مطلق قیود، خصوص زمان، موسم، زمان، قید وجوب یا قید واجب. خب تقسیمات واجب بگیم، هرچی قید وجوب شد واجب مشروط به اوه. تقسیم واجب به مطلق و مشروط در واقع تقسیم وجوب الواجب بود، نه تقسیم خود واجب. اینه قبلا از قضیه شرطیه، دوباره یه بار یادآوری کردیم دو سه جلسه پیش، درست شد آقا؟ پس ما اینجا خب حالا که این مقدمات یاد گرفتید، حالا اینجا میخوایم توضیح ازالش. ظاهر قصه مثال حیز، مثال حیز احتیاطش جاری نیست. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه مثال حیز قید زمانش قید وجوبه. یعنی نمیگیم زن همین الان وجوب کف دارد نسبت به حیز آتی، میگیم وقتی موعد الحیز آمد اول قطره خارج شد وجوبها، وجوب کف و اینا می آید. پس از زمانو قید لل وجوب لا لل واجب، پس تنجیز تکلیف نداری. پس اطراف علم اجمالی هستن، اما علم اجمالی به حیز، نه علم اجمالی به تکلیف به وجوب اجتناب از حیز، چون هنوز وجوبی وجود نداره. وجوب کی میاد؟ مثل حج بود میگفتیم وقتی موسمش بیاد، وقتی اول قطرتن بیاد. مفهوم شد آقا؟ پس الان اینجا ما آقای شیخ ما قبول داریم علم اجمالی منجز تکلیف، قبول داریم وقتی علم اجمالی منجز تکلیف لا فرق بین تدریجیه و دفعی، لکن باید تکلیفی باشه که علم اجمالی اونو منجز کنه. تکلیف یکی از قیودش چیه؟ زمانه. تکلیف یکی از قیودش زمانه. پس تا زمان نیاید وجوبی نمی آید. وجوب معلقه، وجوب مطلق، وجوب مشروطه، وجوب مطلق نیست. وقتی وجوب مطلق نشد الان تنجیز نداره، وقتی تنجیز نداشت ما علم اجمالی به تکلیف تعلیقی داریم، نه به تکلیف تنجیزی. این علم اجمالی هم که به درد نمیخوره، چون باید تکلیف اول فعلی باشه، این فعلیت نداره، این ذاتن مشروطه به زمان، چون زمانش رو نمیده، هنوز تکلیف فعلیت نرسیده. مثل که علم اجمالی داریم، اگه او حکم انشائیه به فعلیت برسه ما حالا علم اجمالی بهش داریم، میدونم، اما فعلیت پیدا نکرد. راحت باش، راحت باش.
خب الان ما بحثمون مگه روی خانومی نبود که حیز میبینه؟
جانم خون میبینه، نمیدونیم کدوم حیزه، درست شد؟
هیچ وقت هم که علم پیدا نکرد.
حالا ثمرش چیه رو الان بعدا بحث میکنیم. ثمرش اینه که کل ما مرد حل و تیوله دریا دریا شد. چرا؟ حالا بعدا میگیم اگه این طور شد اگه برای بوم میفتیم همش برا همش اصول عملیه میان مباحش میکنن، درست شد آقا؟ پس متوجه شدید الان چه کار کنیم؟ و جهت اصولی مورد حیز تحت قاعده علم اجمالی نیست، چون علم اجمالی به تکلیف انشائیه نه به تکلیف فعلی. آقا اصلا علم اجمالی ول کن. آقای صمدی من الان سه گله گوسفند دارم، اگر حکم زکات به فعلیت برسه قطعا زکات رو باید بدم، سعی به تفسیری دارم، اما علم تفسیری الان به تکلیف انشائی دارم، زکات به فعلیت نرسته، کسی کاری داره؟ نه، حکم باید به فعلیت برسه تا بعد بتونیم در موردش دعوا کنیم. افتاد آقا؟ خب نه، قد یمنع الابتلاء و دفعتا فی التدریجیات. میگیم چرا؟ کما فی مثال الحیز. قد تقلیل آورد گاهی اوقات. میگیم کجا؟ کما فی مثال الحیز. حیز چجوریه؟ فإنّ تنجز تکلیف الزوج به ترک وطی الحائض قبل حیز زمان حیز. ببین زمان آورد، تنجیز تکلیف زوج به این که ترک وطی کند
نسبت به زن حائض، اونم قبل زمان حیضها، تنجیزش ممنوعون. ممنوعون خبر ان این تنجیز ممنوعون. درست شد آقا؟ خب چرا ممنوعون؟ میگه فان قول الشارع، این که جناب شارع فرمود فان قول الشارع فاعتزل، بسم الله الرحمن الرحیم، فاعتزل النساء في المحيز. في المحيز این ظرف رو گرفتن زمان ها، فی المحیز و ظهور فیر و ظرفیت زمانی گرفته، درست شد؟ بعد میگه زمان حیز شرط وجوب اعتزاله. ولا تقربوهن حتی یطهرن، این ظاهرون. تو رو خدا این وجه دلالت ها رو دقت کنید دارم چی میگم، خب فرع فقهی رو بفهمید. ظاهرون فی وجوب الکفه عند الابتلاء بالحائز. یعنی چی؟ نه اینکه وجوب بالفعله به نسبت به ماسیعتی، وقتی ماسیعتی بود بعدن وجوب میاد، نه که وجوب قبل او هست. میگیم چرا شیخ ای تحلیلو کردی؟ میگه از ترک قبل الابتلا حاصلون به نفس عدم الابتلا، بخواد شرط وجوب بودن ظرف زمانی رو بگه. میگه خب وقتی الان ابتلاء به حائض وجود نداره، خب آقا صدقه انه و حائض؟ نه. خب وقتی لا یصدق انه و حائض، پس من الان وجوب کفه از حائض ندارم، چون حائضی نیست. حاصلو فلا یطلب، پس وجوب الان نیست. تو اول صدق حائض بده تا وجوب بیاد. فهذا الخطاب کما انه. خب آقا یه لحظه اینو بگم، یه جمله کوچولو فقط، من الان با چی توضیح دادم؟ با قید زمان و رجوع قید به هیئت و وجود. کل عبارتو میشه جور دیگه هم معنا کرد، من مطابق با شرح معناش کردم، کل عبارت جور دیگه هم میشه معنا بشه. همینقدر اینو بدونید که اصلا به زمان بر نگرد. تو عبارت من گفتم اول قطرته، اول قطرته قید زمانه، زمان برای صلات زمان داریم، زالت شمس، قسق لیل، برای حج زمان داریم، موسم. اما اینجا زمان نداریم، زمان ظرف قید نیست، ملاک صدق موضوعه، حائز بودن قطره حیض ملاکه، زمان تو دلیل نیست. لذا اینو میشه جور دیگه هم معنا کرد که دیگه اشکال مقدمات مفوته هم وارد نشه، اما اصل ماجرا درسته. حالا چه قید زمان چه صدق موضوع، بالاخره داره میگه آقا شرط محقق نیست، پس وجوبی نیست، پس تنجیزی نیست. خیلی هم قشنگ آیه رو تطبیق میده. فهذا الخطاب کما انه مختص بذوی الازواج ولا یشمل العزاب الا علی وجه تعلیق، واجب مشروط، علی وجه تعلیق وجوبش مشروطه. کذالک من لم یبتل بالمرأة الحائضة، آقا اگر کسی اصلا مزدوج نباشه و مجرد باشه چجوری خطاب شاملش نمیشه؟ مگر قضیه شرطی، اگه زن گرفتی و زنت حائض بود فاجتنبها. حالا نسبت به آدم مزدوجی هم که متأهله هم باز خطاب شرطیه، اگر حائض بود فاجتنبها. حالا حائضه ما صدق موضوع نداریم. ببین دیگه لازم نیست به قید زمان و اینا هم بزنیم. درست شد آقا؟ خب شیخ میگه وارد فرع فقهی دوم بشیم. یه مش فقط اگر ما اینطور تحلیلش کردیم، اون موقع شبیه میشه به یه جای دیگه یه فقه که اونجا همه فقها علم اجمالی و منجز تکلیف میدونن، در حالی که اونم خطاب شرطی میشه چون اونم قید زمان داره مثل همین. میگیم کجا؟ میگه فرض کن که نذر کرده که بازنش در فلان شب یا در فلان ایام نزدیکی نکنه، بعد الان یادش رفته اون شبه، شبه یک شنبه بود، شبه سه شنبه بود، شبه پنج شنبه بود، یادش رفته. اینجا همه فقها فتوا دادن به احتیاط، در حالی که بازم قید زمان محقق موضوعه. تا او شب نیاید نظر تو به فعلیت نمیرسه، پس لا فرقه. لذا میگه یشکل الفرق بین هازا، مسئله این حائض، و بین ما اذا نظر او حلف علی ترک الوطن فی لیلت خاصه ثم اشتبهت اللیله و بین لیلتین او ازیت، که فقها اونجا فتوا در باب نظر و حلف به احتیاط دادنه. خب پس اینم مثل همونه، پس باید یه جوری تحلیلش کنیم که قید موضوع نشه.
چون این قید موضوع شد تو اینم نباید به وجود به فعلیت برسه. مفهوم آقا اشکال؟ واضحه؟ مشکل نداریم؟ بریم بعدی آقا؟ خب جناب شیخ اعظم میگه نه، ما این یشکل الفرق نمیپذیریم. ما تو نظر و حرف همون فتوا مشهور رو قبول داریم، تو ربا هم فتوا مشهور رو قبول داریم، اما تو حیز نه. لکن الازهر هنا تو اون نظر وجوب الاحتیاط و کذا فی المثال ثانی من المثالین المتقدمین. ثانی چی بود؟ مثال ربا. انگار شیخ تو حیز متوقف شده. خب حالا شیخ بلبنای بر اینکه ما در باب حیز توقف کنیم، بلبنای بر اینکه ما وجوب احتیاط در تدریجیات جائز ندونیم، حکم چیه؟ شیخ دوتا مسئله رو رسیدگی میکنه. اول دومی که گفتم، حیث قلنا به عدم وجوب الاحتیاط فی شبهت تدریجیه، یعنی در موضوع ما نحن فی اگر کسی احتیاط و قائل نشد فضای جواز مخالفت القطعیه ایزن. چرا؟ چون دلیل این که در ما احتیاط و قائل نشدیم یه که تجهیز تکلیف قبول نداریم. وقتی تجهیز تکلیف داشتیم مخالفت قطعیه هم جائز میشه. لأن المفروضه، مفروض کسی که قائل به وجوب احتیاط نیست، عدم و تنجز تکلیف الواقعی است به نسبت علی. چون اگه تکلیف واقعی منجز بود که احتیاط قائل بود، اگه تکلیف واقعی منجز نشد بعد مخالفت قطعی هم باید جائز بشه. فالواجب الرجوع فی کل مشتبهن الی الاصل الجاری فی خصوص ذالک المشتبه اباحه او تحریما. علم اجمالی جاری نیست، علم اجمالی منجز تکلیف نیست، اون میشه یه شبهه، تو شبهه هم مراجعه میکنیم به اصلی که درش جریان داره. حالا اقتضای اباحه کنی یا اقتضای تحریم، بستگی داره به حالت سابقه داره ای فرد یا نداره، استصحابش کنیم حالت سابقه شو یا شک بدوی مجرای براءت. خب آقا عنایت کنیم، حالا شیخ میاد این قاعده رو سر مسئله حیث پیاده میکنه. حالا که ما در باب حیث قائل شدیم که چون موضوع محقق نیست پس تکلیف منجز نیست، تکلیف که منجز نشد از باب تنجیز تکلیف نه حرمت مخالفت قطعیه داریم نه وجوب موافقت قطعیه. حالا که اینطور شد بریم سراغ مسئله حیث چه کار کنیم؟ آقا پیاده کنیم، تطبیق بدیم. شیخ می آقا تا جز سه روز آخر، تا سه روز آخر استصحاب بقای طهر میکنیم. حائض شد یقین داریم، حائض نشد استصحاب کنیم بقای عدم طهارتش. میای تا میرسیم به سه روز آخر. خب تو سه روز آخر شیخ میگه که، یعنی که انده شیخ میگه که ما اگه بخوای از استصحاب بقاء طهرهای گذشته حیض بودن این سه روز رو نتیجه بگیریم که اصل مثبت، چون ما علم اجماع داریم که زن یه ماه حیض میبینه مثلا، بعد بگیم حالا که تو قبلش نبود این سه روز قطعا حیض، خوبی میشه اصل مثبت، به دردمون نمیخوره. اگر ما بخوایم اینجا استصحاب طهر پیاده کنیم نمیشه،
چون
علم اجماع داریم که بالاخره یه سه روز تا حیض میبینه. ای یا قبلا حیض دیده توی سه روز گذشته، توی سه روزهای گذشته، یا الان داره میبینه. پس یقینه به طهر سابق شکل نمیگیره. ببین رکنش نفسانیه دیگه، یقینه به طهر سابق نداریم، چون یا قبلا حائض بوده یا الان حائض. اینم تا اینجا. بخوایم من براش استصحاب حیض کنیم، خاصه حیض که استصحاب نداره، چون حالت سابقه حیض نداشتیم تا حالا. علم اجمالی داریم که یکی از روز حیضه، اما نمیدونیم کی بوده. پس نه استصحاب حیض داریم، نه استصحاب طهر داریم رو خود این روز، نه از استصحاب طهر سابق میتونیم حیض بودن اینو ثابت کنیم. پس کلا استصحابو میبوسیم میذاریم کنار، میشه شک بدوی. نمیدونیم این روز حیض هست یا نه، برای جوری میکنیم. سی روز ما یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. فیرجع فی المثال الاول علم اجمالی که تنجیز نیمورد دیگه، برای همین گفتیم مخالفت قطعیه جایز همه، یعنی مخالفت قطعیه دیگه مرد خدا فهمه، برای اینه گفتیم برای همین. ف
فیرجع فی المثال الاول الى استصحاب تو، تو 9 تا 3 روز استصحاب تو الى ان يبقى مقدار الحيز. خب تو 3 روز آخر یعنی 3 روز دهم، یعنی پارت دهم در واقع، ها یرجع فیه الى اصالت الاباحه. میگیم چرا؟ میگه لعدم جریان استصحاب الطهر، چون استصحاب الطهر تو اون روز نمیتونیم جای کنیم، علم اجمالی داشتیم دیگه. اون دو تا دیگه رو نمیگه که من گفتم، استصحاب حیض هم که نداریم که واضح هستن. اینی هم که استصحاب های قبلی حیض بودن نتیجه بگیریم هم نمیشه چون مثبت. تمام شد آقا تا اینجا تمام. خب حالا مثال دوم بود که ربا بود. تو مثال دوم چی؟ اگه فرض کنیم ما علم اجمالی رو منجز ندونستیم تو تدریجی ها، چه حکمی پیاده میکنیم؟ شیخ میگه دوتا حکم پیاده میکنیم، یکی اصالت الحل پیاده میکنیم نسبت به حلیت و حرمت فعل. آقا من این قرارداد ببندم یا نبندم، این فعل حرامه یا نه، چون ربا حرمت تکلیفی داره. آقا من این کاری که میخوام انجام بدم حرامه تکلیفا یا نه، اصالت الحل جاری میکنیم. اما از جهت صحت معامله، صحت و فساد، اصالت الفساد جاری میکنیم. فقط یه اشکال پیش میاد، آقا خب اصالت الحل موضوع اصالت الفساد رو ابی میبره. تو وقتی گفتی این فعل حلاله و دیگه فاسد هم نیست، چون اصالت الحل در رتبه موضوع اصالت الفساده. چون اگر این حرام بود میشه فاسد، وقتی حلاله دیگه حلاله، صحیح هم هست. شیخ جواب میده که این موضوع سازی که گفتی غلطه، اینا با هم ملازمه ندارن. چرا؟ چون در باب اقتضا و نیل الفساد هم خوندیم مسئله اثر وضعی و فساد ملازمه با حرمت تکلیفی نداره که این موضوع او رو بسازه یا از بین ببره. درست شد آقای رحیمی؟ دوباره تکرار کنم. ببینید گفتیم مسئله ربا، ربا یا حرمت تکلیفی داره یا فساد معامله داره. شیخ میگه نسبت به حرمت ما تنجیز علم اجمالی که نداریم. خب اصل جاری در مسئله چیه؟ میگیم نسبت به حلیت و حرمت حلیت، اساس الحجاری، چون دلیل نداریم که این شبه مصداقیه حرم الربا هست. شبه مصداقیش تمسک به عام، شبه مصداقیش امکان نداره، تمسک به دلیل شبه مصداقیش امکان نداره، اینجا اساس الحجاری. درست شد؟ نسبت به صحت یا فساد معامله اساس الفساد جاریه، چون اصل معاملات فساده الا که سبب توقیفیش به وجود بیاد. قبلا در مورد اساس فساد باهاتون صحبت کرده بودم که معاملات بعضیا سبب دارن، بعضی از آثار شرعی سبب توقیفی دارن ندارن. تو ذهنم اینه که ما هم بحث کردیم دیگه، تکرار پای اساس الفساد جاری. مستشکل اشکال میکنه، میگه بزرگوار فساد یا صحت معامله معلول اینه که معامله حلاله یا حرامه. تو وقتی حلش اثبات کرد خود به خود صحیح میشه دیگه، موضوع اساس الفساد ابی میره مثل اصل سبب مسببی. شیخ جواب میده، میگه تو اقتضا و نیل الفساد بهت گفتیم حکم وضعی دائر مدار حکم تکلیفی نیست در باب معاملات، بذاره بابا هم ملازمه موضوعی ندارن. خب و فی المثال الثانی ربا الى اصالت الاباحه، شک در حل، اصالت الاباحه از جهت حلیت و حرمت. چرا؟ چون ربا حرامه، اما تمسک به عام، تمسک به دلیل تو شبهه مصداقیش میشه، لذا حرم الربا تمسک نمیشه، رجوع به اصل عملی میکنیم. یادتونه تو شبهات مصداقی رجوع به اصل عملی، اصل عملی اصالت الاباحه. آیه سمدی واضحه دیگه، تند که نگفتم یعنی. خب اول فساد از باب صحت و فساد معامله و اصالت الفساد جاریه، گفتم هم صحبت کردیم در مورد اساس الفساد. فیحکم فی کل معامله یشک فی کونها ربویته، از یه طرف بعدم استحقاق العقاب علی ایقاع عقدها، حلال ای فعل حرام نیست، اما عدم ترتب الاثر علیها اصالت الفساد. حالا لان همین شک سبب مسببی رو جواب میده، میگیم چرا اصالت الفساد، چرا اصالت الفساد آقا؟ میگه لان فساد الربا لیس دائرا مدار الحکم التکلیفی، چون فساد که دائر مدار حکم تکلیفی نیست، و لذا چون دائر مدار حکم تکلیفی نیست یفسد و فاسده، اما لا یحرم، حرام هم نیست، ربطی به هم نداره. در کجا؟ فی حق القاصر بالجهل. آقا فساد فقهی کسی که قاصر است، جهلا یا نسیانا، حالا سومی بذار، جهلا یا نسیانا قاصره، الان این معامله ربعی براش فاسده اما حرامه، نه. خب مثال سوم صغیره. خب صغر سنی یک بار خودش مانع از انعقاد معامله است، خودش مانع، بعد موقع دیگه
باطل بودن این معامله صغیر از باب صغر سن نشه، نه از باب ربوی بودن،
از باب تمام بودن ارکان
تمام شد. اما اگر گفتیم صغر سنی حداقل مثلا در معاملات یسیره
مشکلی
نداره، بعد اون موقع ربا بودنش مشکل ساز میشه. تمام شد. خب حالا ولیسا هنا مورد و تمسک به عموم صحت العقود اوفو بالعقود. آقا عنایت کنید، اینم توضیح بدم. رفتیم تو باب عام و خاص، شیخ همه ابواب اصولی داره پیاده میکنه. تقریر کنیم آقا ما یه اوفو بالعقود داشتیم، یه استثناء داشتیم، بحرم الربا الا ان یکون ربویه، اوفو بالعقود الا ان یکون العقد ربویه. حالا شک میکنیم که هذا المصداق مصداق مخصص هست ربا یا نه؟ شک در شبهه مصداقیه مخصص، یعنی مخصص نتونست اینو بگیره، ما تمسک میکنیم به عموم عام. اگه کسی اینو بگه، خب جواب ای چیه؟ جواب ای چیه؟ آقای مظفر تو اصول فقه بمون یاد داد در شبهات مصداقیه تمسک به هیچ کدوم از دلیلین جایز نیست، رجوع به اصل عملی میشه، چون این مخصص در حدی که زورش برسه این از تحت آن بکشه بیرون هست، اما زورش به یه حد نمیرسه که تحت خودش نگه داره. درست شد آقا؟ چون قطعا مراد جدی شکسته شده تو آن. درست شد؟ تمام شد.
از اون طرف هم بخواییم ببریم زیل آن تمسکه به آن در
شبه مصداقی هست، تو هیچ کدوم از دلیل ها تمسک شبه مصداقی، لذا من گفتم تمسک، گفتم تمسک به دلیل شبه مصداقی اشکال داره. الان تو عبارت همه میگم هر دلیلی شبه مصداقیش تمسک بهش اشکال داره. آقای صمدی تمسک به آن شبه مصداقی دلیلش چیه؟ از قدیم اول چه ها سؤال میکردن نمیتونستن جواب بدن، دلیلش همون خطاب شرطی، چون آن تو رتبه موضوع دلیل. بعد اون شبه جو خطاب شرطی هر دلیلی رو میگیره، تمسک فی کل دلیل تو شبه مصداقیش اشکال داره. چرا؟ چون خطاب شرطی تنجیز نداره. اذا کان العقد موجودن، اذا کان الربا موجودن، قضیه شرطیه، خیلی مهمه. اگه امسال اینه فقط یاد گرفته باشید خیلی مهمه، چون خیلی مهمه واقعا. ببین چقدر بگم خیلی. ولیسا هنا مورد التمسك بعموم صحت العقود. چرا؟ للعلم بخروج بعض المشتبهات التدریجی عن العموم. للعلم یعنی چی؟ یعنی مراد جدی شکسته شده، عموم اراده قطعا نشده. لفرض العلم فساد بعضها فیسقط العام عن الظهور بالنسبه الى او. یه صفحه مزفر ببین تو دو خط گفت تمام شد. پس ویجب الرجوع الى اساس الفساد، مصداق میمونه، رجوع میکنیم به اصل عملی. خب حالا آقای شیخ یک عدول میخواد بگه، تا اینجا اصول فقه گفتیم، اللهم الا حرف خود شیخه. خب ببینیم اللهم الا رو توضیح بدم. شیخ میگه آقا شما چرا میگه عموم عام تمسک نکنیم، لذا گفتی بریم سراغ اصل عملی؟ گفتی به خاطر اینکه علم اجمالی به خروج بعض افراد داریم، این باعث شد که بگی لذا مراد جدی عام عام
نیست،
یعنی عام عموم شکسته شد یه بار، این بود دیگه شک نداری دیگه. خب من همینجا میخوام بهت گیری بدم، نه الان ما داریم بنابراین بر این که علم اجمالی منجز تکلیف نیست حرف میزنیم. علم اجمالی سوخ بی اثر تا اون هم باقی، همونطور که علم. الان تو چرا اصل عملی جاری کردی؟ آقا سوال خود رو اصل عملی تا بگو علم اجمالی داریم، اساطر فساد هم جاری، علم اجمالی داریم، چرا نمیگی اینو؟ چرا اساطر الحل که جاری کردی علم اجمالی تو نیوردی؟ میگه علم اجمالی اثر نداره. خب اگه نداره هم تو اصول لفظی اثر نداره هم تو اصول عملیه. مفهوم شد آقا اشکال؟ معلوم شد؟ آقا شما همین الان اساطر الحل پیاده کردی، استصحاب عدم حیث پیاده کردی، استصحاب طهاره، چرا استصحاب رو تونستی پیاده کنی؟ چون علم اجمالی اثر نداره. خب الانم کی باعث شد عموم عام شکسته بشه؟ علم اجمالی. علم اجمالی بی اثر. پس عموم عام سلیمه. پس تمسک به عام تو شبهه مصداقیه نیست، چون علم اجمالیت ارزش نداره. تو رو خدا من عبارت داره خاص
جور دیگه معنا کردنه. اللهم الا ان يقال که ان العلم الاجمالی بین المشتبهات التدریجیه كما لا يسر ولا يقدع في اجراء الاصول العمليه في المشتبهات التدریجیه كذلك لا يسر في اجراء الاصول اللفظيه. علم اجمالی وقتی ضرر نداره کل عدم شد، ما الان زهرش گرفتیم، همونطور که جلو اصل عملی نگرفت جلو اصول لفظی هم نمیگیره، اساطیر عموم جاری. فيمكن التمسك في ما نحن في لصحه كل واحد من المشتبهات باساطیر العموم. یمکن. شیخ دوباره از اللهم عدول میکنه، میگه نه نه لا یمکن، لکن الظاهره الفرق بین الاصول اللفظیه و العملیه. یعنی علم اجمالی در نسبت به اصل عملی بی اثر شد، اما نسبت به اصل لفظی بی اثر نیست. فتعمل به چی معنا کنیم؟ به وجه از ظاهر، از ظاهر الفرق بینه. خب وجه فرق چیه بچه ها؟ یه جمله بگم تمام، نمیخوام اذیتتون کنم. وجه فرق اینه که اصالت و ظهور، ظهورش عقلایی تعبدی نیست، ظهور از لسان دلیله. من وقتی تو صغر هستم علم اجمالی دارم، نمیتونم استظهار کنم از دلیل. اصالت العموم استصحاب تعبدی که نیست، استظهاره. باید حس ظهور بهم دست رو نمیده، به چه خاکی به سرم بریزم؟ ظهورم رو وجدانیه، جلوی اصول عملی تونست بایسته و بعدم از ایستادن افتاد، چون اصول عملی تعبدیه. شاعر میگه تعبد به من که ای به درد نمیخوره. اما اصالت و زور، زورش عقلایی، ربطی به تعبد نداره. خیلی حرف خوبیه، فهمیدی چی شد آقا؟ خب فتعمل هم همینه که گفتم، لکن الظاهر فتعمل که وجهش درست کن. بله بله، فتعمل که اللهم الا یقال درست نیست، چون بین اصل عملی و اصل لفظی در فرقه. آقای صمدی اگه این درست شد، های تمام، حالا یه جور دیگه معنا کنم، میشه فتعمل بخوره به اینکه اللهم ای درسته و این باطن تمسک به عام تو شبهات مصداقی در باب معاملاتی که من شیخ انجام میدم. من شیخ در باب معاملات چجور تمسک به عام شبهات مصداقی الا ماشاءالله انجام میدادم، تو مکاسب این مجمه میگرفتن، این جوابشه. مزفر یه نگاهی کنید، شیخ در فقه زیاد به اصال زیاد به تمسک به عام شبهات مصداقیه، اونا از نوع تمسک به عام شبهات مصداق شبهه مستقر نمیشه، ما مخرج نداریم، مخرج معتبر نداریم. یک، مظفر در ذیل شبهات مصداقی اصول فقه نگاه کنید، گفت معذالکه که ما باید در شبهات مصداقی با عام تمسک نکنیم، مشهور فقها در علالیت و در معاملات به شبهات مصداقی تمسک، به عام تو شبهات مصداقی تمسک کردن. بگو اینو باید چجور توجیه کنی؟ سعی کرد یه توجیهی براش بگیر. او توجیه هم به همه حرف برمیگرده، یعنی این پاراگراف اللهم الا ان یقال تو اصول فقه یه اشاره ای شد. و صلی الله علیه محمد و آل محمد. اینم دیگه مازاد بر سیستم بودی تیک آخر.